سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت امور خارجه روسیه گفته که 2 کارمند سفارتش در کابل در انفجار امروز در بیرون ساختمان این سفارت کشته شدند. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل هم گفته که 4 تن از اتباع افغانستان و 2 تن از کارمندان سفارت روسیه در کابل در این رویداد جان دادند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز از کشته شدن 6 تن در رویداد امروز کابل خبر داده. مولوی صابر یک مسئول پلیس طالبان در کابل به خبرگزاری رویترز گفته که عمله کننده قبل از رسیدن به هدف شناسایی شد و توسط نیروهای امنیتی طالبان که از سفارت روسیه محافظت می‌کردند کشته شد. هنوز معلوم نیست که حمله کاری کی بوده. خبرگزاری اسوشیتد پرس و نقل از یک خبرگزاری روسی گزارش داده که بمب‌گذاری در بیرون سفارت روسیه در کابل در حال رخ داده که مردم برای گرفتن ویزا صف کشیده بودند. روسیه از چند کشور معدود است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان پارسال سفارت خود در کابل را باز نگه داشته. مسکو تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. وقوع انفجار امروز در دروازه ورودی بخش کنسولگری روسیه در کابل عکس العمل‌های زیاد را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشته. وزارت خارجه حکومت طالبان این رویداد را محکوم کرده و از روابط خوب خود با روسیه اطمینان داده و گفته که خواهان گسترش این روابط است. اتحادیه اروپا هم این انفجار را محکوم کرده و در توییترش نوشته که بر لزوم اتخاذ اقدامات برای اطمینان از تامین امنیت مردم و ماموریت‌های دیپلماتیک از سوی مقامات رسمی تاکید می‌ورزد. اتحادیه اروپا هم در توییترش این رویداد را تقبیح کرده و نوشته که این اقدام خشونت‌آمیز و کشتار بی‌رحمانه را محکوم می‌کند. مقام ها می گویند که در اثر زلزله دیشب در شمال شرق افغانستان حداقل 8 تن کشته شدند. مولوی نجیب الله حنیف سخنگوی والی کنر به خبرنگاران گفته که امکان افزایش شمار تلفات این رویداد می رود. زلزله به قدرت 5.3 درجه ریشتر دیشب حوالی شهر جلال آباد در شرق افغانستان را تکان داد. حنیف گفته که این زلزله خسارات مالی را هم به باشنده های محل به جای مانده اما جزئیات بیشتر نداده است. پیش از این زلزله نیرومند در ماه جون امسال در ولایت های پکتیکا و خوست بیش از 1000 کشته به جای ماند. و ایران با تجدید اقدامات سخت گیرانه علیه شهروندان بهایی آن کشور 12 تن از پیروان این فرقه را دستگیر کرده. تهران این افراد را به داشتن روابط با اسرائیل متهم کرده است. رسانه های دولتی ایران روز یکشنبه گزارش دادند که این افراد در شهرهای مختلف ولایت مازندران بازداشت شدند. پیش از این 14 تن از پیروان فرقه بهایی در 31 آگوست در مازندران دستگیر شده بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. انفجاری که آرامش امروز شهر کابل پایتخت افغانستان را برهم زد، سفارت روسیه در این شهر را هدف قرار داد. یک شاهد عینی این رویداد بر رادیو آزادی گفت:
"لحظه انفجار شد و خود نفهمید فقط موت بود، همه گیر انداخت با این زخمی و این مردم ها بسیار زیاد بودن."
وزارت خارجه روسیه کشته شدن 2 کارمند این سفارت را در حمله امروز کابل تایید کرده. آیا این رویداد بالای روابط میان روسیه و طالبان تأثیر خواهد گذاشت؟ از یک آگاه امور پرسیده ایم.
من فکر نمی کنم که در مجموع در سیاست روسیه با امارت اسلامی کدام تغییر فاحش و جدی وارد کنه.
در ادامه میشنوید که برخی از افغانهایی که در سالهای اخیر با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند هنوز هم در کابل منتظر طی مراحل اسنادشان برای انتقال به بریتانیا اند. یکی از آنها میگوید:
دیگه از طرف طالبان ما تهدید به مرگ شده، ولی اصلا خبر از کسای بریتانیا نشد.
در مسائل جهان از آخرین تحولات جنگ روسیه در اوکراین به شما جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
ما نانآور فامیل هستیم، بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستم. بیکاری خودش عامل افسردگی مریضی می شود.
برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. پلیس طالبان در کابل گفته که در نتیجه حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در نزدیکی سفارت روسیه در کابل 6 تن به شمول 2 کارمند سفارت روسیه کشته شدند و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی تعداد کشته شده ها و زخمی های رویداد بیشتر از این خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حدود 11 بجه پیش از چاشت امروز در مربوطات حوزه یفتم شهر کابل در نزدیکی سفارت روسیه حمله انتحاری رخ داد. خالد زادران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل در مورد تلفات برخواسته از این رویداد به رادیو آزادی چنین گفت:
کابل که در روسیه سفارت سر
در نتیجه انفجار در برابر سفارت روسیه 4 تن از هموطنان ما و 2 کارمند سفارت روسیه کشته شدند و تعدادی از افغان ها زخمی شدند. حمله کننده انتحاری که قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت، در اثر آن انفجار به وقوع پیوست.
آقای زادران افزود که تیم امنیتیشان به ساحه رسیده و بررسی ها در مورد رویداد ادامه دارد. این در حال است که گواهان رویداد میگویند برای اخذ ویزا با سفارت روسیه رفته بودند که ناگهان انفجار رخ داد و تعداد زیاد مردم کشته و زخمی شدند. داروش یکی از کسانی که خود برای گرفتن ویزا با سفارت روسیه رفته بود، وضعیت را در صحبت با رادیو آزادی چنین حکایت کرد:
لحظه انفجار شد و خود نفهمیدم، فقط موج بود اما گیرنده خوید زخمی و مردم ها بسیار زیاد بودن، شهیدان زیاد بودن. چرا در پیش سفارت شد اونجا مردم ملت سرک کومی ها بسیار زیاد بودن، در این سمت چپ هم بودن، تقریبا یکی سمبلان زخمی و ممکن شهیدان بودن باشه بردن اونها را انتقال دادن.
آمار این رویداد در حال تغییر است. خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس با نقل از وزارت امور خارجه روسیه گفتند که 2 کارمند سفارت روسیه در کابل در انفجار امروز در نزدیکی ساختمان این سفارت کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از یک خبرگزاری روسی گزارش داده که انفجار در بیرون سفارت روسیه در کابل در حال رخ داد که مردم برای گرفتن ویزا صف کشیده بودند. در همین حال دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما رویداد امروز را نکاهش کرده است و از سوی دیگر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز انفجار روز دوشنبه در برابر سفارت روسیه در کابل را محکوم کرده و به خانواده های قربانیان تسلیت گفته است. روسیه از چند کشور محدودی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان پارسال سفارت خود در کابل را باز نگه داشته است. این در حالی است که شهر کابل و برخی ولایت های کشور اخیرا شاهد افزایش حملات و ناامنی ها بوده است. چند روز پیش وزارت داخلی طالبان برخورد چند فایر راکت در مناطق مختلف کابل را تایید کرده بود و روز جمعه هم یک حمله انتحاری در مسجد جامع گازرگاه هرات رخ داد که در نتیجه به شمول مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب این مسجد 20 تن کشته شدند.
انفجار که آرامش امروز شهر کابل پایتخت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را برهم زد، سفارت روسیه در این شهر را هدف قرار داد. این رویداد واکنش‌هایی را هم در پی داشته. وزیر خارجه روسیه از مقام‌های طالبان خواسته تا مسئولین عمله در برابر سفارت این کشور در کابل را بازداشت و مجازات کنند. سرگی لاوروف امروز در نشست گفت که 2 کارمند سفارت روسیه در کابل در حمله امروز کشته شدند. دفتر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و وزارت خارجه حکومت طالبان هم این رویداد را به شدت محکوم کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه روسیه میگوید که باید تدابیر امنیتی در اطراف سفارت این کشور در کابل به صورت فوری تقویت شود. سرگی لاوروف در نشست که امروز با همتای تاجیکستانیش برگزار شده بود گفت که با مقامهای طالبان در مورد این رویداد در تماس است.
دو ناشخ تاوریش ای
لاوروف گفت 2 تن از همکاران ما کشته شدند. ما تدابیر را به خاطر تقویت امنیت محوطه سفارت افزایش دادیم. همچنان با منابع استخباراتی در افغانستان در تماس هستیم. امیدواری داریم که مسئولان این حمله تروریستی بازداشت شوند و به زودی مورد مجازات قرار گیرند. از جانب دیگر دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این رویداد را نکوهش کرده و با قربانیان آن ابراز همدردی کرده است. یونما از مقام های طالبان خواسته تا از امنیت مکان های دیپلماتیک در افغانستان اطمینان دهند. اتحادیه اروپا و وزارت خارجه حکومت طالبان هم به انفجار امروز در برابر سفارت روسیه در کابل واکنش نشان داده و آن را تقبیح کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان گفته که هدف حمله امروز سفارت روسیه در کابل بوده. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در پیام گفته است که در مورد رویداد با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از طریق تلفن گفتگو کرده و حمله امروز را به مردم مقام های روسیه تسلیت گفته است. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم ضمن تقبیه این رویداد گفته که هدف قرار دادن غیر نظامیان خلاف هر گونه اصول اسلامی و انسانی است. مسئولیت انفجار امروز را در برابر سفارت روسیه در کابل کسی یا گروه نپذیرفته. خبرگزاری RIA نوستی روسیه گزارش داده که انگام انفجار یک مقام سفارت روسیه مشغول نامخوانی کسانی بود که منتظر گرفتن ویزه بودند. بیش از یک سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد و این نخستین بار است که حمله بر یک مکان دیپلماتیک در قلب شهر کابل رخ می‌دهد.
رویداد امروز در آستانه یک سالگی حکومت سرپرست طالبان رخ داده. در این مورد با یحیی چاوش آگاه امور سیاسی مقیم در روسیه گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش در مورد اقدام احتمالی روسیه پس از این حمله پرسیدم.
دولت روسیه در اولین اقدامی که خواهد کرد کنسولگری خود و یا ویزه را برای یک مدت ممکن هم مدت طولانی باشه متوقف و معطل خواهد کرد و در مسائل امنیتی تدابیر جدی خواهد گرفت. ولی در رابطه به اینکه این یک تهدید نهایت جدی بود و اخیرا میبینیم انفجارات متعدد داعش و گروه های تروریستی، گروه های افراطی‌گرا در افغانستان با وجودی که بهانه برای از اینکه نیروهای خارجی در افغانستان باشه این بهانه هم وجود نداره، ولی هموطنهای شریف ما رو به خاک و خون میکشانه.
چاوش صاحب، روسیه طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته اما تعامل نزدیک با طالبان داره. سفارتش از شروع حکومت طالبان در افغانستان باز بوده. حمله امروز هدفش چی بوده؟ پیامش چی بوده؟
فدراسیون روسیه یگانه کشور است که بعد از پاکستان رابطه بسیار نزدیکی با تحریک طالبان داره. در مسکو هم دیپلومات های از یار کاردار سفارت رو پذیرفته و اخیرا هم هیئت های تجارتی، وزیرای تجارت اقتصاد، نماینده وزارت دفاع، نماینده وزارت داخله سفرهای به مسکو داشتن. ما فکر میکنم یک سلسله مسائل است که پاکستان روابطش در این اواخر با روسیه خوب نیسته. ما فکر میکنم که بیشتر تصور از این است که همچو تحریکات از طریق پاکستان صورت میگیره که از یک طرف فشار بالای تحریک طالبان باشه و از دیگه طرف مناسبات تحریک طالبان با روسیه میخواه مخدوش و خراب بسازه که تا وابستگی از یا بیشتر و همیشه در این شرایطی که هنوز به رسمیت هم شناخته نشدن وابستگی از یا زیاد با پاکستان باشه.
طالبان همواره گفتن که ضمانت میکنن که مکانهای دیپلماتیک در افغانستان امن خواهد بود. همچنان گفتن که هیچ وقت نمیگذارن که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شوه. حمله امروز بالای سفارت روسیه چقدر میتونه که بالای روابط طالبا و روسیه تأثیر گذار باشه و همین تضمین پس چطور میشه؟
ما فکر میکنم که خب اولا اگه تحلیل کنیم که حملات تروریستی، جلوگیری از حملات تروریستی یک کار بسیار دشوار و مشکلی است، حتی با کشورهای پیشرفته جهان، حتی با کشورهای مانند روسیه، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه. میایم در سطح افغانستان که فعلا امکانات ظرفیت ها نسبتا محدود است و تروریسم میتونه با دست باز فعالیت های تخریبی در افغانستان انجام بده. من فکر نمیکنم که در مجموع در سیاست روسیه دیپلماسی روسیه در شرایط فعلی با امارت اسلامی کدام تغییر فاحش و جدی وارد کنه.
یحیی چاوش آگاه امور سیاسی مقیم در روسیه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر خواهیم کرد و همچنان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشن. اینکه کدام برنامه ها با رادیو آزادی بمونین و آن را بشنوین. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که مقام های روسی در شهر اشغال شده انرهودار، جایی که نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا موقعیت داره، شام دیروز به رسانه های روسی گفتند که به تازگی ها شاید راکت پراگنی در اطراف ای دستگاه اتمی نبودند، اما نگرانی در ارتباط به احتمال فاجعه محیط زیستی در نتیجه احتمال انفجار در این دستگاه هسته‌ای وجود دارد. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی گفته که متخصصان این اداره در دستگاه اتمی زاپوروژیا تحت کنترل روسیه گزارش دادند که 4مین و آخرین لاین انتقال انرژی برق در این دستگاه از کار افتاده است، اما نیروگاه اتمی زاپوروژیا تا هنوز از طریق لاین احتیاطی به شبکه‌های اوکراین انرژی برق را می‌رساند. روسیه اوکراین را متهم کرده که میخواهد این نیروگاه را به زور تصاحب کند، اتهامی که کیف آن را رد میکند. اما اوکراین و غرب روسیه را به گسترش سلاح سنگین در این دستگاه متهم میکنند. آنها میگویند که نیروهای اوکراینی هیچگاهی به این دستگاه حمله نمیکنند. همزمان مسکو این اتهامات را رد میکند، ولی در برابر تلاش ها برای غیر نظامی کردن این منطقه به منظور جلوگیری از یک فاجعه محیط زیست همیشه مقاومت کرده. اوایل این ماه اوکراین حمله متقابل را در جنوب به ویژه در منطقه خرسون راه اندازی کرد. مسکو در روزهای آغاز تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین در ماه فوریه این منطقه را تصرف کرده بود. حالا یک دستیار ارشد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عکسی را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده که عساکر اوکراینی را نشان می‌دهد که پرچم این کشور را بر فراز روستای در نزدیکی شهر خرسون برافراشته و مدعی شده که این منطقه را از اشغال نیروهای روسی خارج کردند. کرلو تیموشنکو در توضیح در پایان این عکس 3 سرباز اوکراینی نوشته: ویسوکی کوپیلیا منطقه خرسون اوکراین امروز. در سایر مناطق چاروال شهر ساحلی میکولایف در جنوب اوکراین دیروز از آتشباری توپخانه قوای روسی در جریان شب بر این شهر خبر داده است. الکساندر سینوکویچ گفته که تأسیسات صحی و برخی ساختمان ها تخریب شدند، اما از کدام تلفات گزارش نشده است. همچنان رسانه‌های اجتماعی اوکراین دیروز از انفجارهای تازه در پل آنتونیوفسکی در شهر خرسون خبر دادند، اما این گزارش‌ها را نمی‌توان به طور مستقل تایید کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
5:19 پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید شما را از ترجمانان افغان که در جریان 20 سال گذشته با بریتانیا کار کردند، اکنون میگویند که در افغانستان با تهدیدات امنیتی مواجه هستند. آنها بر رادیو آزادی شمارشان گفتند که تا به حال اقدام برای بیرون شدنشان صورت نگرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از ترجمانان افغان همکار بریتانیا میگوید که با گذشت 1 سال از حاکمیت دوباره طالبان، آنان هنوز هم در افغانستان باقی مانده اند و با تهدیدات امنیتی روبرو هستند. یک تن از افرادی که با بریتانیا کار کرده و به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید وی به مدت 2 سال در ریاست عمومی امنیت ملی با بریتانیایی ها کار کرده است. او میگوید که پس از سقوط جمهوریت به برنامه اسکان مجدد افغانان بریتانیا درخواست داده، اما پس از به دست آوردن تاییدی از نتایج پرونده ایشان خبر نیست. وی ادامه کند که شمار از همکاران و آشنایانشان که در امنیت ملی برای بریتانیایی ها کار میکردند، شمارشان به گونه مرموز و به دلایل مختلف ناپدید شدند و یا برخی هایشان به شمول وی در خفا به سر میبرند.
دیگر از طرف طالبان ما تهدید به مرگ شده، ولی اصلا خبر از کسای بریتانیا نشد. اصلا توجه به این نشد که قدر مردم همه قدر همکارای بریتانیا در افغانستان فعلا حضور دارن، اصلا توجه به این نشد، خصوصا با ما. و ما فعلا پنهان هستیم و نمیتونیم که جایی بریم دیگه، هیچ جایی رفتن نمیتونیم.
وای میگوید حکومت بریتانیا به خواستهای همکاران باقی مانده ایشان در افغانستان پاسخ مثبت نمیدهد. مقامهای طالبان همواره گفتند که متحد به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند و با هیچ کس کار ندارند. اما سازمانهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل در گزارشهایشان طالبان را مسئول قتل بیش از 100 کارمند و نیروی امنیتی نظام جمهوری پیشین دانستند. یک تن دیگر از همکاران نیروهای بریتانیایی که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، برادیو دی میگوید وای با برخ سربازان بریتانیایی به عنوان ترجمان و محافظ کار کرده است. او گفت که در ولسوالی گرشک هلمند به مدت 2 سال با بریتانیایی ها به عنوان ترجمان و در شرایط سخت کار کرده و کشور بریتانیا باید برایش پناهندگی دهد.
پناهندگی حق ماست و آنان باید برای ما پناه بدهند، چرا اکنون ما را در افغانستان به سرنوشت گذاشتند. ما را میگویند به پاکستان بیایید. به پاکستان شماری از دوستان ما به دلیل مشکلات امنیتی نمیتوانند بروند و ویزه هم بسیار قیمت است. مردم به مشکلات اقتصادی هم دچار هستند.
در همین حال گراهام استوارت وزیر بریتانیا برای اروپا در گفتگو با بخش گندهارای رادیو آزادی گفته که بریتانیا در قسمت تخلیه و مراقبت از شرکای افغانش عالی عمل نکرده است. او گفت که امنیت شرکایش در افغانستان در اولویت کارشان قرار دارد.
اولویت اول ما این است که امنیت مردم را مطمئن تامین کنیم و دوم این که کوشش کنیم و مطمئن بسازیم که سیستم اداری روان مؤثر و سری داریم که آنان را اجازه بدهد با بریتانیا دست یابند.
بریتانیا از تابستان پارسال بیش از 11,000 تن از افغان‌ها را به این کشور انتقال داده است. بر اساس گزارش‌ها صدها تن از این پناهجویان در کمپ‌ها و هتل‌ها زندگی می‌کنند که از شرایط زندگیشان شاکی‌اند.
پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل پایتخت افغانستان در تابستان پارسال، 10,000 افغان از کشورشان بیرون شدند. شمار زیاد در کشورهای میزبان از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، جرمنی و برخی کشورهای دیگر مستقر شدند. اما شمار دیگر هنوز هم در کشور دومی منتظر انتقال کشورهای میزبان هستند. یکی از افغانها که نخست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که 8 سال با امریکایی ها در پایگاه هوایی بگرام کار کرده بود، اما با امید رفتن به امریکا از 1 سال در کمپ در ابوظبی منتظر است. او در ابتدای گفتگوی تلفنی که با ما داشت در مورد چگونگی خروجش از افغانستان قصه کرد.
ما روز یک نیروی بین‌المللی از افغانستان تخلیه شروع کرد، ما در کابل بودیم، به سوی وزیر اکبر خان طرف خانه رفتیم. خانه ما دیگر نقطه نزدیک دفتر یونما بود، اونجا پوشش استخباراتی طالبان زیاد بود، باز من یک جای مخفی بودم به مدت 2 ماه. ما در ماه اکتبر، 7 اکتبر، توسط اینجوهای مردم امریکا کمک کرده بود به ابوظبی انتقال یافتیم با فامیل و اولادایم.
وقتی که انتقال یافتین چی گفته شده بود براتون که به چی مدت شما در کمپ ابوظبی میمونین و کارایتان از کجا تای مراحل میشه؟
وقتی که ما انتقال کردیم بر ما گفتن که 21 روز شما در کمپ ابوظبی میباشین، بعد از اینکه شما معاینات صحی شدین و اکسینا را گرفتین انتقال میکنین به امریکا. تقریبا 11 ماه میشه که ما در کمپ ابوظبی هستیم با اولادای خود، با خانمای خود. ما با طفل 40 روزه به اینجا آمده بودم که حالا طفل ما 1 ساله است و امسال ما دیگه فامیلا هستند، فامیلای بی سرپرست که اولادایشان در کابل مانده یا در افغانستان، خانمای هستند که شوهرایشان مانده، شوهرای هست که خانمایشان مانده، فامیلایی هست که پدر مادرشان مانده. مردم با مشکلات جدی اینجا به سر میبرند.
وضعیت در خود کمپ ابوظبی چگونه است؟
وضعیت کمپ است نگاه بهداشتی و غذا و گپا بسیار خوب است، اما یه سایه بسیار تنگ است، مثل یک زندان مردم بسیار زیاد رنج میبرند. در حدود 5500 نفر تخمیناً اینجا باقی مانده که شاید 1200 نفر از پیتو پیوان باشه و 2000 نفر بدون کیش از یک قطای صفری است و در حدود 650 نفر تخمیناً اسایوی هستند که الایز مردم امریکا، دولت امریکا، متحدین اصلیشان است که اینا بدون سرنوشت اینجا باقی مانده.
وقتی که با چنین وضعیت روبرو هستی چی احساس میکنی؟
ما در وضعیت قرار داریم که آینده نامعلوم، اولادای ما از دست مان، طفلای ما در یک دپرشن بسیار قوی به پیش میرن و وضعیت روحیشان درست نیست. خانما بیاندازه و خانم ما که عاملدار آمد بسیار زیاد رنج میبره از وضعیت فعلی کم و ما نگران اولادای خود هستیم، خانمای خود هستیم. مثل ما اکثریت کسانی که دارند کیس سایوی هستند و دیگر نظامی ها هستند، مردمایی که بدون کیس آمده اند، اقلیت های مذهبی هستند، همگیشان رنج میبرند. طفلایشان هر روز سوال میکنند که ما چه وقت اینجا بیرون میشیم، چرا نمیشیم، بالاخره سرنوشت ما چی میشه، ما به کجا میریم. ما از کار پیشرفت باز ماندیم و دست تحصیل اولادای ما و خود ما مو آینده با آینده که یک فکر داشتیم، یک امیدی داشتیم، کاملا از دست رفته و ما واقعا تنبل شدیم. هیچ نوع تعارف نیست، هیچ نوع سرگرمی نیست، کار نیست. ما نمیفهمیم که با آینده ما چی خواهد شدیم. اگر ما در کشور بودیم ما اونجا میتونیم مصدر خدمت با مردم شدیم، به خاطری که اینجا بسیار زیاد تاثیر شدید روانی همگی قرار دارن.
یکی از افغانهایی بود که در حال حاضر در کمپ در ابوظبی است و منتظر از این که به امریکا انتقال بیابد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
وال هم طبق وعده قبلی از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
من کارمند ریاست پاسپورت بودم و تقریبا از ما با وجود کارمند رسمی بودیم، ماش داشتیم، کارت داشتیم، اما بازم از ما و بار سوم امتحان گرفتن و قصدن ما رو ناکام ساختن و 40-50 نفر را به این بهانه برکنار کردن و کسایی را آوردن که اصلا اونا سواد ندارن و تقریبا ما 4-5 ماه کار کردیم اما ماش ما را همچنان ندادن، فقط گفتن 2.5 ماه ماش تا نمیتیم، گو هم از شروع ماه حمل تا فلحال یک افغانی هم بر ما ندادن، با وجود که ما 4-5 ماه امرایشان کار کردیم. و بیکاری خودش بسیار یک مشکل عمده کلان است که ما به فیلن دگه جای هم کار کردن نمیتانیم و ما نانوار فامیل هستیم، بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستم. بیکاری خودش عامل افسردگی مریضی میشه و در این شرایط بد اقتصادی که فیلن افغانستان داره ما نانوار فامیل بودیم که فیلحال بیکار هستیم. پس بداد ما کی میرسه؟ صدای ما را کی میشنوه؟
در نظام کنونی طالبا بغیر از اینکه طالب نباشی هیچ فرد دیگری استخدام شده نمیتونه، به شرط استخدام شده میتونه که در گروه طالبان در 20 سال جنگ سهم داشته باشی و علیه نیروهای خارجی و حکومت پیشین جهاد کرده باشی، در صورت میتونی که اونجا استخدام شده. غیر از او ولو که از تو تمام از سر و پایت استعدادم بپره، در حکومت فعلی طالبا استخدام شده نمیتانی.
السلام علیکم، عبدالرب رحیمی از ولایت ننگرهار هستم. در سالهای گذشته اکثر مردم در افغانستان در ولایت مختلف در کنار رودخانه ها خانه جور کردن و حکومت های وقت از در این مورد توجه نداشتن که ما بعد از سیلاب ها سرازیر خواهند شد و نه به مردم آگاهی داده شد. شده بود. همین است که در این روزها سیلاب ها سرازیر شده، خسارات مالی و جانی به مردم وارد شده. از نهادهای کمک دهندگان میخواهیم که برای مردم متاثرین آسیب زدگان کمک عاجلی کنند. تشکر.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.